بسير نقش ولاية علی به سینه ماست.
امام کسی است که خدا نص بر او دارد و این نص الهی از طریق نبوت و رسالت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم معرفی می شود. اما در بین اهل تسنن طرق تعیین امام به چندین راه رسید. از این جهت می بینیم در معاصر ما عده‌ای با استناد به آیه شریفه و امرهم شورا بینهم خواستن بگن مسئله شورا یک مسئله قرآنی هست.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على محمد و اجعل فرجه. محور بحث طرق تعیین امام بود. عرض کردیم در بین شیعه امامیه فقط و فقط یک راه برای تعیین امام وجود داره و او هم نص الهی هست، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم از طرف خداوند برای امت اعلان فرمودند. امامت امیرالمؤمنین، خلافت بلافصل حضرت را از برای پس از خود در عید غدیر خم، و در همونجا وجود مقدس امام حسن و آقا سید الشهدا سلام الله علیهما و همچنین تا به وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو نام بردند و متذکر امامت این ائمه دوازدهگانه از طرف خداوند شدند. گرچه قبل از غدیر خم هم صحبت از امامت و خلافت بلافصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شده بود. متذکر شدیم به طرق تعیین امام از دیدگاه اهل تسنن. عرض کردیم یکی از راه‌هایی که آقایون پیشنهاد کردند و طبق گفتار بعضی از بزرگان اهل تسنن مهمترین و تنها راه تعیین امام هست، بحث شورا هست. اجماع و بیعت اهل حل و عقد و وجود اهل حل و عقد و اتفاق امت و اتفاق مهاجر و انصار، تمام اینها منوط می شود به بحث شورا. در 100-200 سال قرن اول و دومی که از صدر اسلام گذشت، متمسکین به جریان سقیفه متذکر آیات شورا نشدند، اما بعدها سیما معاصرین متذکر این مطلب شدند که می توانند با آیات شریفه‌ای که در قرآن هست بحث شورای سقیفه رو مستدل کرده باشند به مباحث قرآنی. استناد کردند به آیه 38 از سوره شورا، 159 از سوره آل عمران، میماند آیه سوم که آیه 115 از سوره نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. این آیه شریفه است که مورد دستاویز این آقایون واقع شده است. جهل و کج سلیقگی و تحمیل خودشون رو نسبت به آیه شریفه به هر حال به عنوان استدلال بیان کردند. وجود مقدس خداوند در این آیه شریفه مطالبی رو بیان کرده که اتفاقا بحث مربوط می شود به نص بر امامت و ولایت و خلافت پس از پیامبر. این آیه از آیاتی است که شیعه امامیه می تواند بر او استدلال کند، اما آقایون به زعم و گمان باطل خودشون چون این پنداشتن که این آیه در فراز یتبع غیر سبیل المؤمنین اتفاق و اجماع امت رو بیان میکنه. آقایون اینچنین استفاده کردن، میگن کسی که مشاقه کند یعنی مخالفت کند با پیامبر و کسی که تبعیت کند غیر سبیل مؤمنین رو، آخرش جهنم هستش. بعد هم توضیح دادن که این سبیل مؤمنین یعنی اتفاق مؤمنین، یعنی اجماع مؤمنین، یعنی شورای مؤمنین. این حرفیه که این آقایون میزنن و طبق استدلالشون کسی که از شورا و اتفاق و اجماع فاصله بگیره ساعت مسیرا برحال جایگاه بدی داره و در اون جهنم هست. استدلال آقایون هست. حالا ما باید در جواب و در مقام بررسی آیه شریفه نکاتی که در آیه نهفته است رو متذکر بشیم. نکته اول و نکته مهم بحث که آیه از دو شرط و یک جواب تشکیل شده، دو شرطی که با یک واو عطف به همدیگه پیوند خوردند و این دو شرط یک جواب بیشتر نداره. لذا هر کدوم از این شرطها جواب مشترکی دارن، پس بنابراین هر کدوم از این جمله های شرطیه آخرش می انجامد به اون یک جوابی که در این آیه شریفه هست. خداوند می فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، کسی که از در مخالفت با پیغمبر در بیاد، کسی که مشاقه با رسول الله کنه، کسی که مخالفت با پیامبر عظیم الشان اسلام سلام الله علیه و آله و سلم داشته باشد، نولهی ما تولا، جزا این هستش، نولهی ما تولا و نسلهی جهنم و ساعت مسیرا. نولهی ما تولا یعنی چی؟ نولهی ما تولا یعنی او رو می سپاریم به ولایت، اطاعت و رهبری کسی که خودش قبول کرده. نولهی ما تولا، ما رهاش میکنیم، میسپریمش به اون رهبری که خودش انتخاب کرده. و من یشاقق الرسول، کسی که مخالفت با پیغمبر بکنه، یعنی مخالفت بکنه با رهبری پیغمبر. پیامبر که یه مش گوشت و استخون نیست صرفاً، یا یک شهروند مدنی بوده باشه صرفاً، مقام و جایگاه پیغمبر هست که مهم هست، مقام نبوت و رسالت و امامت و رهبری حضرت هست، و رهبر امت، رهبر بشریت و رهبر جمیع خلق هستش. رهبری او از طرف خدا امضا شده، امامت او منسوسه است، رهبری و امامت پیغمبر نص الهی رو به یدک میکشه، پشتوانه رهبری پیامبر نص الهیه. کسی تا به حال گفته که پیغمبر رو یه عده نشستن گفتن تو رهبر باش، شورا مشورت کردن؟ آیا در زمان جاهلیت عده نشستن و پیامبر رو به عنوان رهبر مشخص کردن؟ یا اینکه رهبری حضرت رسول از طرف خدا امضا شده و خداوند معرف رهبری او هست؟ قطعا راه دومه. هیچ کسی راه اول رو اصلا حرف نزده، چون از مسیر عقل و عقلانیت خارج شده است. قطعا وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام رهبریشون از طرف خدا معرفی شده و به امضای الهی هم رسیده. پس از این آیه شریفه این نکته به دست میاد و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى نولهی ما تولا، شرط و جواب شرط. کسی که مخالفت با پیغمبر بکنه، یعنی با رهبری منسوسه الهی در بیفته، میره سراغ کسی و رهبری کسی رو قبول میکنه که او رهبریش از طرف خدا نیست. لحاظا نولهی ما تولنا، ما رهاش میکنیم، میفرستیمش پیش کسی که رهبری او رو پذیرفته. نولهی ما تولا. پس کسی که مشاقه با رسول الله بکنه از مسیر امامت منسوسه الهی خارج شده. این قسمت آیه وزان آیاتی است مثل آیه 100 آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. خداوند می‌فرماید اگر رهبری برای غیر خدا رو بپذیرید، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ای اهل ایمان، ای اهل ایمانی که اگر ایمان دارید به برکت رهبری منسوسه پیامبر است، ان تطیعوا، اگر بپذیرید رهبری غیر پیغمبر رو، رهبری اهل کتاب رو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اونا برتون میگردونن، از ایمانتون و کافر میشید. یعنی اگر کسی رهبری منسوسه الهی رو رد کند از مسیر خارج میشود و در صراط مستقیم به سر نمیبرد. پس نکته اول آیه اینه که آیه از دو شرط و یک جواب تشکیل شده. نکته دوم این هستش که ما بررسی میکنیم جواب رو با شرط اول، و من یشاقق رسول، کسی که مخالفت با پیغمبر بکنه، نولهی ما تولا، ما رهبری و ولایت غیر خدا رو به دوشش میندازیم، بره در دامن شیاطین. اما نکته بعدی باید شرط دوم رو بررسی کنیم. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، کسی که تبعیت کند غیر سبیل مؤمنین رو، نولهی ما تولا، ما میفرسیمش در تحت امامت و رهبری غیر الهی، نولهی ما تولا. کسی که تبعیت کند غیر سبیل مؤمنین را، اون رو هم میفرسیمش در دام شیاطین، در تحت امامت و رهبری خدا نخواهد بود، خارج میشه از رهبری الهی. و نسله جهنم و ساعت مسیر را. نکته که به دست میاد این هستش که آقا دو تا شرط یک جواب داره، این دو تا شرط نمیتونن با هم دیگه مختلف باشن، این دو شرط نمیتونن با هم دیگه مختلف باشن، چون یک جواب دارن. اگر مخالفت با پیغمبر و تبعیت از غیر سبیل مؤمنین نتیجه اش واحد است، باید بین عدم مخالفت با پیغمبر و تبعیت از مؤمنین یه حقیقت واحده باشه. اگر کسی، و من یشاقق رسول، کسی مشاقه با رسول نکنه، مخالفت با رسول نکنه، خب قطعا نولهی ما تولا نمیشه، در مسیر هدایت. کسی که تبعیت کند غیر سبیل مؤمنین رو، خب اون نولهی ما تولا میشه. اما اگر کسی بوده باشه که تبعیت کند سبیل مؤمنین رو، پس جزء نولهی ما تولا نخواهد بود. بنابراین باید این سبیل مؤمنین با سنت و سیره پیغمبر هیچ گونه مخالفتی نداشته باشه. کلام عام است و مطلق. خداوند فرموده است و من یتبع غیر سبیل المؤمنین، مقید نشده. لحاظا سبیل مؤمنین عام است در اینجا، سبیل مؤمنین عام است. اگر کسی از سبیل مؤمنین جدا بشه، نولهی ما تولا. پس سبیل مؤمنین باید وزان سیره و سنت پیغمبر باشه، چون سیره و سنت پیغمبر به نحو عام حجت است. و من یشاقق رسول، خدا اونجا را مقید نکرده، کسی که مشاقه و مخالفت کند با رسول الله، اونم به نحو عام است، مقید نشده. مثلا خدا نیامده قید بزنه. حالا اگر کسی مخالفت با پیغمبر بکنه فقط توی جهاد یا فقط توی نماز، نه، خدا قید نزده، عام است. در بحث سبیل مؤمنین هم خدا همینو میگه، سبیل مؤمنین عامه، خدا نیامده سبیل مؤمنین رو خاصش بکنه. میگه سبیل مؤمنین فقط در نماز، فقط در روزه، فقط در حج، فقط در جهاد، نه، به نحو مطلق است، به نحو مطلق است. از این سبیل مؤمنین که در اینجا به نحو عام و مطلق بیان شده و تبعیتش واجب است به نحو عمومیت و به نحو مطلق، این مطلب به دست میاد که سبیل مؤمنین باید مثل سیره و سنت پیغمبر و وزان سیره و سنت پیغمبر باشه. نکته دوم، همانطوری که سنت و سیره پیغمبر اسمت هست و خارج از مقوله اسمت نیست، سبیل مؤمنین چون عام و مطلق هست در این آیه، باید سبیل مؤمنین هم اسمت درش بوده باشد. به هیچ وجه خطا و اشتباه در سبیل مؤمنین نباید راه داشته باشه، چون کلام عامه. ما از عام، از عمومیت و از اطلاقی که در آیه شریفه به کار رفته داریم بهره میگیریم، ما از خودمون چیزی اضافه نمی کنیم. ما فهم و عقل خودمون رو به کار گرفتیم که بفهمیم خداوند در این آیه شریفه چی داره میگه به امت. سبیل مؤمنین عام است و مطلق، تبعیت در اینجا هم به نحو عام و مطلق آمده است. پس این مؤمنین در این آیه شریفه و مسیر این مؤمنین باید مسیری باشه، سبیلی باشه که خطا، اشتباه و معصیت و عصیان درش راه نداشته باشه. آیه این رو می‌فرماید، عرض من نیست. اگر ما بخوایم بپذیریم که مراد از این سبیل مؤمنین سقیفه بوده است و شورا بوده است، با این فعل و با این کلام شخص خلیفه ثانی باید چیکار کرد؟ تصریح بزرگان اهل سنت این است که در سقیفه شورایی تشکیل شد که در اون شورا به بیعت شخص واحد که اون شخص شخص عمر ابن الخطاب بوده است، خلافت ابوبکر ابن ابی قافه شکل گرفته است. یعنی لبیعت واحده خلافت ابوبکر ثابت شده است. ادعای آقایون این هستش که شورای اهل حل و عقد در سقیفه نشستند، شخصی رو معرفی کردند تحت عنوان ابوبکر ابن ابی قافه برای منصب خلافت، اما همین شخص عمر ابن الخطاب که به تصریح قاضی ایجی، به تصریح میر شریف جرجانی، به تصریح مقاصد و شرح المقاصد و بسیاری از بزرگان دیگر از اهل تسنن، همین خلیفه ثانی که در سقیفه به بیعت فقط او خلافت ابوبکر شکل گرفت، بعدها همین عمر ابن الخطاب فریاد زد در مدینه در مسجد پشت تریبون نماز جمعه، گفت ان بیعت ابوبکر کانت فلته، نص کلام اوست، کانت فلته، بیعت ابوبکر یک غلط و اشتباهی بود، یک حرکت شتاب زده ای بود که خداوند امت رو از شر اون حرکت شتاب زده و غلط حفظ کرد. در صحیح بخاری آمده این مطلب، در بعض از صحاح اهل تسنن، در معتبرترین کتب اهل تسنن من جمله صحیح بخاری این حدیث آمده است از شخص عمر ابن الخطاب که ان بیعت ابوبکر کانت فلته، قریب به همین مضمون. حالا شاید بعضی از مضامین یه خورده فرق داشته باشه، اما اصل مضمون آمده است که بیعت و ابوبکر کانت فلته، این نص کلامشون هست. خب ما با خودشون داریم درمیون میگذاریم، اگر این سبیل مؤمنین همون شورا بوده باشد، به نص قرآن سبیل مؤمنین به خاطر عمومیت و اطلاق این سبیل هیچگاه خطا نباید درش وجود داشته باشه. به نص قرآن سبیل مؤمنین وزان سنت پیغمبر است. سبیل مؤمنین وزان سنت پیغمبره. همونطور که سنت حجیت داره به خاطر عصمت پیغمبر، سبیل مؤمنین در این آیه 115 نساء به خاطر عمومیت و اطلاقش باید عصمت داشته باشه. این چیزی که آیه میفرماید، من نمیگم. و این با اون شورایی که آقایون تشکیل دادن بنابر اقرارات خود کسانی که در اون شورا بودند همخوانی نداره. شورایی که آقایون در صدر اسلام تشکیل دادن بنابر اقرار خودشون اون شورا مشکل داشت، به خطا آمد ابوبکر رو معرفی کرد بنابر اقرار شخص عمر ابن الخطاب. پس اون شورا شورایی نیستش که بخواد مصداق این آیه بشه. اون سبیل مؤمنین سبیلی نیست که بتونه مصداق این آیه بوده باشد. خب آقا جون این مؤمنین کیا هستن؟ خدا قربونت برم، تو که فرمودی و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. خدا جون قربونت برم، توی که آمدی سنت پیغمبر، سیره پیغمبر رو در کنارش سبیل مؤمنین قرار دادی، عمومیت و اطلاق در هر دو سبب عصمت هر دو هستش. خدا این مؤمنین کیا هستن تا راهشون و سبیلشون حجت بوده باشد؟ اینا کیا هستن؟ خدا تو باید بگی برا من. به امت مراجعه کنیم، هر فرقهی در امت ممکنه به حسب حال خودش اشخاصی رو معرفی کنه، و کی باید حرف بزنه؟ به قرآن مراجعه میکنیم. قرآن چی میفرماید؟ و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. آیات شریفه 44 و 64 از سوره نحل. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم خداوند میفرماید یا رسول الله، ما قرآن رو در اختیار تو قرار دادیم تا تو بیان کنی قرآن رو. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. یکی از جایی که امت ممکن است بر سر او اختلاف کند که اختلاف شده است همین مؤمنین است. این مؤمنین کیا هستن تا سبیلشون حجت بوده باشد، اونم به نحو عام و مطلق؟ یا رسول الله قرآن میفرماید انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله قرآن بر تو نازل شد تا تو مبین قرآن باشی، تا تو بیانگر حقایق قرآن باشی. یا رسول الله این مؤمنین کیا هستن که به حسب خود آیه شریفه سبیل این مؤمنین سبیل عصمت است، پس باید خود این مؤمنین هم معصوم بوده باشند. کیا هستن اینها؟ فخر رازی در تفسیر خودش ذیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. خوب دقت کنید، فخر رازی در ذیل اون آیه شریفه تصریح میکنه، میگه چون اطاعت از اول الامر از سنخ اطاعت پیغمبر است. یک. دو، اطاعت در این آیه به نحو مطلق آمده است، پس اول الامر باید مقام عصمت داشته باشند، همونطور که پیغمبر هم مقام عصمت داره. چهار، فخر رازی اول الامر کی هستن؟ فخر رازی میگه اول الامر اون مجمعیست، اون شوراییست که اهل حل و عقد در او هستند. شاید فخر رازی در ذیل آیه شریفه 115 نساء هم بخواد بگه سبیل المؤمنین، این مؤمنین یعنی همون اهل حل و عقد. خب ما اشکالمون رو مطرح کردیم، یه بار دیگه هم تذکر میدیم. بنابر نقلیات خود اهل تسنن، آقایونی که در شورای سقیفه نشستند، خلیفه خواستن به حساب معرفی کنند برای منصب خلافت بعد از پیغمبر، بنابر تصریح بزرگانی مثل قاضی عزالدین ایجی در کتاب مواقف، شرحش برای میر شریف، مقاصد و شرحش برای تفتازانی و خیلی از بزرگان دیگر از اهل تسنن، تصریح میکنند در سقیفه لبیعت واحده فقط و فقط به خاطر بیعت عمر نسبت به ابوبکر، ابوبکر خلیفه شد. یعنی مهمترین شخص اهل حل و عقد در جریان شورای سقیفه عمر ابن الخطاب بودش، پس اون فعل فعل معصومی باید بوده باشد. ولیکن بنابر اقراری که خود عمر ابن الخطاب بعدها کرد و گفت بیعت با ابوبکر کانت فلته، بیعت با ابوبکر یک لغزشی بود، یک اشتباه و خطایی بود، یک حرکت شتاب زده ای بود که اگر کسی بخواد این کار رو انجام بده دستور میدیم بکشنش و کسی حق نداره دیگه اینطور خلیفه معرفی کنه. پس مهمترین رکن خلافت مکتب خلفای اهل تسنن که خلافت شخص ابوبکر بوده باشد به دست عمر ابن الخطاب، بنابر اقرار خود خلیفه ثانی خطا و اشتباه بوده است. خودشون دارن میگن اهل حل و عقد در اون شورا خطا کرد و معصوم نبود در مقام تصمیم گیری. دیگه ما کاسه داختر از آش نشیم آقای فخر رازی. وقتی خودشون اقرار میکنن که حرکت شتاب زده و غلطی بوده است، دیگه ما اصرار نداشته باشیم که اون حرکت صحیحی بوده است. اصرار بر این مطلب خلاصه سر از جهل مرکب در میاره، انسان باید حواسش بیشتر جمع باشه. پس یکی باید دیگه برمیگردیم به آیه شریفه. آیه شریفه میفرماد و من یشاقق رسول و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مسیر. از دو تا شرط تشکیل شده و یک جواب. عرض کردیم از عطفی که بین این دو شرط هست و جواب واحدی که خدا براشون به کار برده، این به دست میاد که بین سنت پیغمبر، سیره پیغمبر و بین سبیل مؤمنین باید یه همخوانی وجود داشته باشه، یک وزانت و همسویی باید وجود داشته باشه، چون شرط یکی هستش. لحاظا اگر سنت و سیره پیغمبر حجیت داره، باید سبیل مؤمنین هم حجیت داشته باشه. آیه عام است و مطلق در مورد سبیل مؤمنین، لحاظا این سبیل مؤمنین به خاطر عمومیت و اطلاقش باید معصوم و مسون از خطا و اشتباه بوده باشد. همچنین سیره و سنت پیغمبر هم که معصومانه است و خطا و اشتباهی درش وجود ندارد. از این جهت این مؤمنین باید شناخته شده بوده باشند، باید معرفی بشن. این مؤمنین کیا هستند؟ وظیفه پیغمبر است معرفیشون کنه به نص آیه شریفه 44 و 64 نحل و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تا اینجا مطلب اول در مورد استدلال به این آیه شریفه. مطلب دوم و نکته بعدی این هستش که بین سبیل مؤمنین و بین سنت پیغمبر هیچگاه نمیشه اختلاف بیفته و نباید اختلاف باشه. اگر بین سبیل مؤمنین و سنت پیغمبر، سیره پیغمبر اختلاف بوده باشد، خداوند در این آیه شریفه تکلیف به ما لا یطاق کرده است. یعنی چی؟ یعنی در یه جا میگه که تبعیت از پیغمبر کن، در یه جای دیگه میگه تبعیت از سبیل مؤمنین کن. خدا جون قربونت برم، سنت پیغمبر میگه این کار رو انجام بدم، سبیل مؤمنین میگه انجام نده. اینا در جهت تضاد و مخالفت با هم دیگه هستن. آخرش من انجام بدم یا ندم؟ تکلیف به ما لایطاق است. لحاظا مطلب دوم و نکته دوم مهم از آیه شریفه این است که بین سیره و سنت پیغمبر و بین سبیل مؤمنین هیچ اختلافی نباید وجود داشته باشه، باید همسویی وجود داشته باشه. خب سنت پیغمبر چی هستش؟ بیان شد در ذیل آیه شریفه اکمال با توجه به نصوص آیات قرآن که یأس کفار نتربص بهی ریب المنون، سی از سوره تور بود. امید کفار نفوذ در رهبری بود که با توجه به نفوذ در رهبری بتونن دین رو از بین ببرن. اما خدا آمد در قدیر خم با نصب امام و ولی و وصی و خلیفه بلافست بعد از پیغمبر، امید رو در دل کفار شکست که کفار اصل دین رو نتونن از بین ببرن. اشکالی رو فخر رازی میکنه، اشکالیه که الان هم بعضیا میکنن، میگن اگر بخوایم بپذیریم که در روز قدیر خم اکمال دین به واسطه اعلان امامت و ولایت بوده است و یأس کفار به واسطه اعلان امامت و ولایت بوده است، اما بنابر تفکر مذهب شیعه امامیه بعد از پیغمبر باز منافقین آمدند با دسیسه یهود و کفار امامت علی ابن ابی طالب رو غصب کردند. پس کار باز انجام شد، نفوذ در رهبری انجام شد. جوابش خیلی روشن هست، خیلی روشن هست. خود قرآن می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونها می‌خواستن اساس دین رو از بین ببرن، اما خداوند با نسب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اصل دین رو نگه داشت و تا الان هم مونده است. اگرچه فرقه هایی که غیر از امامت شیعه 12 امامی بوده باشن انحرافات فراوان دارن در بحث توحیدشون، در بحث نبوت و معادشون، در بحث از فروع دینشون، اما اصل دین مانده است، اصل قرآن مانده است، اصل نام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و آیین و شریعت او مانده است. این اصل رو خدا وعده داد که ما نگهش می‌داریم، نگهش هم داشت به برکت امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. لذا ما در ذیل آیه شریفه اکمال که بیان و حق بیان در مسئله امامت و ولایت بر عهده خداست و خدا هم به واسطه پیغمبر بیانش کرده برای مردم، لذا در جایی که ثابت شد هم از قرآن هم از سنت قطعیه پیامبر به سند صحیح از ابو هریره و دیگران ذیل آیه شریفه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم نقل کردن که این آیه در قدیر خم نازل شد، وجود مقدس پیامبر به امر خدا امیر المؤمنین رو به عنوان امام و خلیفه بلافست خود معرفی فرمودن. خب وقتی خدا و پیغمبر بیان داشته باشن برای مسئله امامت و ولایت، این سبیل مؤمنین اگر مخالف این سنت و سیره و کلام پیغمبر حرف بزنه حجیت ندارد. پس سبیل مؤمنینی حجت است که همراستا و به موازات کلام پیغمبر و سنت پیغمبر حرف بزنن. پس اگر بخوایم بگیم سبیل مؤمنین یعنی شورا و تعیین خلیفه در شورا، این با سنت پیغمبر نمی سازد، مخالف سنت پیغمبر است. پس شورا و شوراییان نمیتونن داخل در این سبیل مؤمنین بشن به حکم خود آیه شریفه. بنابراین این آیه شریفه دعوت میکند امت اسلام رو به تبعیت محض از پیغمبر و تبعیت محض از مؤمنینی که سبیل اونها در این آیه شریفه به نحو عام و مطلق مسون از خطا و اشتباه است. این مؤمنین همون مؤمنینی هستن که در آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، خدا ولایت خودش رو همون ولایتی که دارد بالاعطا در اختیار پیغمبرش و این والذین آمنو قرار داده است، که اون آیه شریفه بنابر اقرار شیعه و غیر شیعه ما مختص به ذات مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه است. این مؤمنین در این آیه شریفه همون مؤمنینی هستند که در آیه 105 از سوره توبه خداوند در کنار رسول الله و خداوند یه مدال دیگه و یک فضیلت دیگری برای اونها بیان کرده است. و قل اعملوا و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون والمؤمنون، تمام اعمال شما خداوند خاتم الانبیا و مؤمنینی هستند که شاهد و ناظر هستند. این مؤمنون همین مؤمنینی هستند که در آیه شریفه 115 از سوره نساء است. لذا به حکم اطلاق و عمومی که در این آیه شریفه هست و سبیل مؤمنین معصوم و مسون از خطا هستند، معرفی این مؤمنین به حکم قرآن لتبین للناس ما نزل الیهم لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، معرفیشون بر عهده خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم است. لذا به حکم این آیه شریفه اگر هم بحث امامت و خلافت بخواد از این آیه برداشت بشه، این آیه شریفه میفرماید در کنار رهبری منسوسه الهی، مؤمنینی که نص بر اونها شده است تبعیت از سبیلشون به نحو مطلق و عام مثل سنت پیغمبر مقام حجیت دارد. لازم این آیه آیه است که در بحث از امامت منسوسه الهیه کاربری داره و هیچ ربطی هم به بحث شورا اجماع و اتفاق و بیعت و مطالبی که آقایون مدعی شدن ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.